شرایط خاصی که قراره که روی صحنه بره.
بله.
فکر میکنم تو کارهای قبلیتون خیلی این نکته رو بهش توجه داشتید.
اصلا همیشه این هست و واقعا آره. احساس میکنم که یه وظیفه اجتماعی هم اگه برای خودمون قائل باشیم اینه. من قائل هستم به وظیفه اجتماعی هنرمند و اینی که ما هممون در هر جایی که هستیم، یک راننده تاکسی، یک بقال، یک فروشنده، یک پزشک، یک تئاتری، هممون باید دنیا رو زیباتر کنیم. این وظیفه زیستن ماست
و رسالت هنر
در حد اعلاش. طبیعتاً نمایشایی که کار میکنم در این راستا بهشون فکر میکنم و انتخابشون میکنم. این متن چون راجع به بحث آزادی فردی و آرامش و خلوت هست، چیزی که ما از خودمون و دیگران از ما سلب میکنیم پیوسته، مردمی که الان دارن زندگی میکنن نه فقط در ایران، در تمام دنیا دیگه اون خلوت رو از دست دادن، آزادی فردی رو از دست دادن. همه ما تحت هجوم اخبار و اطلاعات و حرفهایی هستیم که بسیاری، شاید 80% هیچ فایده‌ای برای ما نداره.
بله.
و اینا میاد انبوه در ذهن ما قرار میگیره و مثل خوراکی هست که تو نیازی بهش نداری ولی به زور میگن بخور. یعنی ببینید چقدر محوه هست خود این امر. در نتیجه من احساس کردم یه یاداوری، یه تلنگوری در این شرایط امروز بد نباشه با این متن بزنیم که حالا قصه‌ای که داره و اینکه تامس توپارد نوشته، تامس توپارد هم خب یک نویسنده بسیار بزرگ زنده هست که نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس بسیار قدریه،
آدم معروفی هم کار
بسیار
کرده،
بله بسیار فیلمنامه‌های درجه یکی کار کرده و طبیعتا همه اینا در کنار هم قرار گرفت که من این متن رو در واقع انتخاب کنم و حالا بعدم به سمت اجرا بریم. فکر کنم در همین حد کافی باشه از صحبت های شما بیشتر استفاده کنم.
خواهش میکنم در بخش بعدی ادامه صحبت های شما و دیگر مهمانمون رو خواهیم شنید. همچنان با جادوی صحنه با شما همراه هستیم در نقد و نظر امروز درباره نمایش سکوت سفید با حضور کارگردان این اثر و یک منتقد آقای محمد حسن خدایی با شما عزیزان صحبت میکنیم. آقای خدایی، صحبت‌های ابتدایی آقای سلیمانی رو شنیدیم، شما هم نظرتون درباره این کار بهمون بگید. طبیعتاً که دیدین دیگه، درسته؟
بله.
نمایشو برامون بگین لطفا، نظرتون چی بود، چطور دیدین این کارو؟
اجرای نمایش سکوت سفید به کارگردانی آقای کوروش سلیمانی به نظرم جزء اجراهای خوب و استاندارد این روزهای تئاتر ماست که قطعا تماشاگران اگر به تماشای نمایش بشینن ضرر نخواهند کرد و به نظرم حظ بصری هم خواهند برد. از بابت محتوایی، اون چیزی که آقای سلیمانی گفتن به نظر
داشتن بهش،
بله، این تقابل یک فرد در مقابل مناسبات اجباری یک جامعه که چجور در یک جا به نقطه‌ای میرسه که یک فرد دوست داره از اون وضعیتی که مدام جامعه بهش محول میکنه دست بکشه، کناره بگیره و به یک خلوتی پناه ببره که اینجا به نظر میاد اون بیمارستانیه که ایشون مراجعه میکنه و در ازای پول درخواست میکنه که داخل این بیمارستان اتاقی از آن خود داشته باشه و تحت مراقبت قرار بگیره بدون اینکه اصلا کاری انجام بده. یعنی همین کاری انجام ندادن باعث میشه که کل مجموعه اون بیمارستان و کل جامعه ظاهراً امریکاست فکر میکنم، انگلستان، تصمیم بگیرن که سر در بیارن که چرا یک فرد از جامعه کناره میگیره و میخواد که به وظایفی که داشته یا اون زندگی قبلی بر نگرده. از این بابت به نظرم میاد که اجرا حول همین وضعیت داره شکل پیدا میکنه و یک نقد اجتماعی نسبت به وظایفی که افراد هر روز مجبور هستن بدون اینکه دخالتی درش داشته باشن مدام اون رو انجام بدن.
به نظرتون چقدر بیان این محتوا و مضمونی که آقای سلیمانی هم بهش اشاره کردن موفق بوده این گروه؟
به نظرم میاد اجرا به نظر میاد خیلی وفادار به متن و سعی نکرده که خیلی بیان شخصیش رو هم اعمال کنه و وفادارانه چون به متن به نظرم پرداخته و اجراییه که هم استاندارده، هم سعی کرده که با نوعی فشردگی زمانی و مکانی خیلی دچار متول شدن نشه. به نظرم میاد که به نسبت موفق در اجرا و اون اجرایی که ما توی سالن نوفل نوشاتوی تهران این روزها میبینیم به نظرم میاد که اجرای استاندارد و قابل توجهی.
خیلی هم خوب. آقای سلیمانی، آقای خدایی تو صحبتشون اشاره کردن به وفاداری به متن. چقدر این موضوع رو تایید میکنین و آیا این چیزی که در تئاتر شما به چشم میخوره به خاطر نوع ترجمه است که مرحوم هوشنگ حسامی هم گویا مترجم این اثر بودن، به خاطر اینکه چون یکی از نکاتی که در کار مترجم ها بسیار حائز اهمیته اینه که باید به متن اصلی وفادار باشن اگرچه که طبق سلیقه شون نباشه و حق هیچ دخل و تصرفی ندارن، چون اساسا کار ترجمه یکی از اصولش همینه. این وفاداری به متن و به اصل نمایشنامه به این دلیل نوع ترجمه است یا یعنی اینکه خود شما به عنوان کارگردان روی نکته خیلی تاکید داشتید؟
ممنونم از سوال خوبتون. نکته که آقای خدایی گفتن کاملا درسته، چون حقیقتش رو بخواید من دلیل اولم برای انتخاب متن همونیست که عرض کردم، یعنی که چقدر میتونه یه دیالوگ خوب بین من و تماشاگر ایجاد بکنه و بعد میرم سمت این که چقدر اجازه مانور رو به قول معروف یه کارهایی در کارگردانی به من میده و امکانات کارگردانی وسیع در اختیارم قرار میده. این متن خیلی متن دشواری است به لحاظ کارگردانی، چون اولا به لحاظ کلی برای تئاتر نوشته شده و شاید از تام سفر بپرسیم ما برای صحنه کار کردیم شاید خیلی تعجبم بکنه چطور میشه همچین کاری، ولی چون موضوع برام مهم بود این کار کردم. و بعد انتخاب که کردم، چون آدم یا متنشو خودش مینویسه نویسنده کارگردانه یا کارگردانه است که متن دیگری رو انتخاب میکنه، طبیعتا وقتی نوع دوم هست میگرده ببینه دنیای ذهنی کدوم نویسنده به اون نزدیکه و بعد کدوم اثر از اون نویسنده باز نزدیکتره اونو انتخاب میکنه. طبیعتا وقتی این اتفاق رخ میده دیگه من خیلی قائل به تغییر آنچنانی نبودم، چون دیدم هر آنچه که داره میگه اون چیزهاییست که من میخوام بگم و اساسا احترام میذارم به نویسنده، یعنی تا جایی که ممکن باشه چه وقتی بازی میکنم سعی میکنم دیالوگا رو تغییر ندم با به میل خودم خیلی،
بله،
چه وقتی که کارگردانی میکنم. در این متن هم خب زنده یاد حسامی که ترجمه کردن، البته ما خیلی جاها رو هم واژگان رو بر اساس اونجوری که بازیگر باید راحت باشه برای ادای دیالوگ، یه جاهایی کلماتی رو استفاده کردیم که شاید کلمات عینه کلماتی که در متن هست نیست. یه نکته دیگه هم آیه خدایی اشاره کردن راجع به بحث فضولیه که اینم جامون، دقیقاً یکی دیگه از مسائلی که ما توی نمایشمون دنبالش بودیم همین طرح، همین موضوعی که ما چقدر آدما همدیگر رو آزار میدیم بدون هیچ دلیلی.
و حالا جالبه میونه کلمتون عذر میخوام، نویسنده این نمایشنامه خودش متولد چکه اگه درست بگم،
بله بله.
بعد تو انگلیس زندگی
بله
کرده
بله بله
بعد
بله.
مده این اثر رو نوشته ما
بله.
توی ایران داریم اینو میخونیم
بله.
و میبینیم که همچنان موضوع مبتلا بهیه، یعنی
دقیقا.
اصلا ربطی نداره که تو کجای دنیا داری زندگی میکنی.
اصلا دنیای هنر دنیای بدون مرزیه، یعنی واقعیتش اینه که کل شما نگاه کنید چخوف رو من وقتی میخونم انقدر احساس ایرانیت درش میبینم،
جهان شموله دیگه،
یا مثلا مارکز که مثلا اون بر دنیاست.
این که اصلا کاملا به هنر و رسالتش ارتباط داره، ولی من منظورم همین حریم خصوصی
بله،
که شما اشاره
بله،
فرمودین.
به ویژه مثلا من کار قبلی راجع به بیمسئولیتی بود، بیتفاوتی بود.
کدومش رو میفرمایید؟
خوردنان.
خوردنان.
فکر کنم شما دیدید.
بله بله.
اونم اینجوری بود که من میدیدم تو جامعهمون خیلی ما داریم نسبت به هم بیتفاوت میشیم،
نسبت به همسایه‌مون،
نسبت به اون کار، نسبت به همسایه بود که براش اتفاقی میافتاد و اینا میموندن که واکنشی نشون بدن یا ندن. خب من دیدم که این لوی کالافرت اون متن تو سال مثلا 72 نوشته، خودش هم فوت کرده و الان شاید قریب 50 سال میگذره و دیدم که نه، حرف امروز هست.
بله.
حالا حرفی که تام استوپارت سال 66 توی متن آرامش از نوع دیگر یا سکوت سفید زده دقیقا حرفی است که امروز اتفاقا شدیدتر شده، اتفاقا بیشتر لمس میشه
و در جامعه ما هم
آره داره. و ما سعی کردیم واقعا با کمک دوستانم این رو بیان کنیم، چون معتقدم هنر باید در ذهن مخاطبش ادامه داشته باشه، یعنی تماشاگر باید این حرفای ما رو با خودش ببره و توی رخت خواب بهش فکر کنه، فردا هم بهش فکر بکنه. اگه اینجوری بشه آدم پرواز میکنه در واقع.
حالا البته سلیقه‌ها خیلی مختلفه، ولی من کاملا با شما موافقم، معتقدم که حالا اینکه به هنر به چشم یک اتفاق انتزاعی نگاه کنیم که حالا در یک فضای کاملا ناملموس اتفاق میفته، شاید این هم حالا نوعی باشه، اما برای اینکه ماندگار بشه، برای اینکه در واقع در زیست انسان‌ها تاثیرگذار باشه، لازمه که به این نکته که شما فرمودین حتما درش اشاره بشه.
کاملا درست میگید شما. منم احترام میذارم به هنری که خب بیشتر به سمت و سوی فرمگرایی رفته، اما همون جوری که یک لیوان آب خالی آتش شما را فرو نمی نشاند، یک فرم خالی هم هیچ کاربردی برای شما نداره. کما اینکه آب رو هم در لیوان نریزی نمیتونی چجوری بیاشامی. یعنی این فرم و معنا در واقع اصلا باید با هم باشن. اینایی که من گفتم به معنای بی‌اعتنایی به فرم نیستا.
بله.
یعنی میخوام بگم حالا تو بحثای آقای حسن خان خدایی خواهد اومد که ما به شدت همه چیز، همین بروشور الان جلو دست شماست.
بله.
برای اینکه کاغذ اینو انتخاب کنیم کلی بحث کردیم که کاغذی باشه که یه مقدار جنس کارتی داشته باشه، چون این حالت این کاردکس بیمارستانی است و باید یه طوری باز بشه بسته بشه، و تک تک موسیقی ها، تک تک وسایل صحنه، تک تک اجزای لباس و بله. آنچه که به بصر میرسه و به چشم میرسه هم به همون اندازه که معنا برای اون مهم بوده، اونا مهم بوده. من هنوز هر روز قبل از اجرا با بازیگرام یه نیم ساعتی صحبت میکنم که مثلا اینجا رو اصلاح کنیم، اینو بهترش کنیم، اینو. یعنی ما پروسه خلقمون همچنان در دل اجرا ادامه داره.
بله.
و به شدت به زیبایی شناسی اعتقاد دارم.
بسیار عالی. متشکرم که روی موج اف ام ردیف 106 با جادوی صحنه همراه هستید. در این برنامه درباره نمایش سکوت سفید به کارگردانی کوروش سلیمانی با شما عزیزان صحبت میکنیم. آقای خدایی، درباره فرم اجرای این تئاتر برامون بگید که به نظر شما چگونه بود؟
فرم اجرا به نظر میاد که در راستای همون کاری که خود متن داره انجام میده، اینکه یه جور وفادارانه به متن تامس تو پارت هست، اجرام اینجا به نظر میاد که در هماهنگی با همون وضعیت متنی پیش میره، در استفاده کردن از یک کست بازیگری به نظرم حرفه‌ای که خیلی خوب با همدیگه تونستن به یک هماهنگی برسن.
پنج بازیگر داشتین کار درست؟
بله. میزانسن های به نظرم خیلی فکر شده، اینکه حرکت اضافی وجود نداره. از طرف دیگه ما طراحی صحنه ای داریم که هم اتاق پذیرش بیمارستان و هم اتاق خصوصی جان بران که به اون بیمارستان مراجعه کرده رو در راستای هم قرار دادیم و با تمهیدات نوری میتونیم خیلی این فضا رو در کنار همدیگه داشته باشیم بدون اینکه خیلی فاصله بیفته بین صحنه ها. از این بابت فکر میکنم که گروه اجرایی خیلی سعی کرده که هم یک بیان رئالیستی داشته باشه و هم با نوعی مینیمالیسم و نوعی کمینگرایی سعی کنه که خیلی فضای شلوغی رو به مخاطب منتقل نکنه. از این بابت فکر کنم اون آرامش و مناسباتی که تو یک بیمارستان خصوصی بله تو یک بیمارستان خصوصی ما تو اینجور اجراها میبینیم به نظرم میاد که به خوبی منتقل شده، و از این بابت به نظرم میاد اجرای استاندارد و قابل توجهیه.
خیلی هم خوب. آقای سلیمانی چقدر این موضوع رو بهش توجه کردین؟ طراح صحنه شما
آقای یلاغبیگی.
بله. چقدر همونی که می‌خواستین شد؟
ببینید، من هم با طراح صحنه که آقای یلاغبیگی، هم با طراح لباس که خانم ایوزیه، هم با طراح گرافیکمون که مجید کاشانیه و مصطفی قاهری که تیزر و عکس گلناز نویدان که موسیقی بر رضا خضرایی که نور، باهاشون کار کردم. یعنی تو کار قبلی من بودن و تو کارهای قبلتر هم بعضیشون بودن، و مثلا میگم با سینا یلاغبیگی خب از سال 78 که ایشون دانشجو شد که ما حالا دو سال زودتر بودیم با هم کار کردیم.
بله.
حتی برام بازی میکرد یه دوره، و کاملا به روحیات هم به جنس کار هم آشنا هستیم. من متنو بهشون دادم، اونا برام طرحهایی رو آوردن، تا حدود زیادی در واقع مد نظر من هم بود، بعد یه اصلاحاتی انجام شد و شد اینی که میبینید. به شدت به کمینگرایی من اعتقاد دارم، اصلا نه توی این کار، تو همه کارا سعی میکنم با کمترین، یعنی همواره معتقدم کم کامل بهتر از بسیار ناقص هست، و این روش ما بوده توی طراحی ها و اینکه اون حرف رو میخواییم بزنیم، اونی که راجبش صحبت کردیم. و آقای لاغبگی هم به نظرم خیلی خیلی سخت بود این کار، چون دوتا صحنه رو باید ما هم میداشتیم. یه کار شاید کمتر اتفاق افتاده توی تئاتر ما هست به این شکل که دوتا صحنه کنار هم.
بله.
و بعد من خیلی صحنه رو دوتاییش جدا از هم بود به جهت اون شکل تل تئاتریش که ما با هم ادغام کردیم، یعنی صحنه این بعد اتفاق میفته و بعد جاری میشن میان تو صحنه اینوری، یعنی بینشون دیگه موسیقی نمیخوره. برای همه این چیزها چه به لحاظ طراحی صحنه رفتیم سمت بیمارستان‌های دهه 60 و 70 انگلیس رو به لحاظ بصری مطالعه کردیم، به لحاظ لباس هم همینطور، لباس پرستارا و حتی نورپردازی و خیلی مسائل دیگر رو سعی کردیم که در عین رئالیزمی که باید درش وجود داشته باشه ولی کاملا نمایشی و دراماتیک باشه. و واقعیتش اینه که بسیار هم دوستای من با لطف خاصی در کنار من بودن. در این حال بازیگران هم، حالا چون یه اشاره کردید بله. بهشون، ببینید بازیگرای ما در تئاتر، یه سری از بازیگرا واقعا اصیلن، میدونین چی عرض میکنم، یعنی واقعا عاشقانه روی صحنه ظاهر میشن و اینو مخاطب هم درک میکنه بدون ذره خودخواهی و خودنمایی یا استفاده از در واقع تئاتر برای جای دیگر. من همیشه میگم تئاتر قله است، نردبون نیست. گرچه ادهی به عنوان نردبون نگاش میکنن ولی برای من همچنان قله است و برای بازیگرایم که آوردم تئاتر قله است. روی قله موندن هم سخته، یعنی خیلی باید خودت رو مسون نگه داری و خیلی خوب کار کنی و تمرین و مطالعه. به همین دلیل بچه‌هایی که انتخاب کردم، به جز خانم اقبال نژاد که در کار قبلی هم همکاری داشتیم و خیلی هم خوب بودن، چهارتای دیگه کسایی بودن که تو همه این سالها من رصدشون کرده بودم، یعنی همیشه روی صحنه دیده بودمشون و فکر می‌کردم چقدر بازیگرای خوبی هن و دوست داشتم که این همکاری رخ بده و خدا رو شکر همشون بعد از اینکه دعوت کردم تشریف آوردن و خیلی ازشون راضیم و خدا شکر. تماشاگر هم الان که شما توی تیوال که برید نگاه کنی شاید بالغ 70-80 تا نظر و کامنت هست راجع به کار
ماله.
که تقریبا میتونم به 90-95% بگم کاملا تایید کار رو داشتن و نکاتشو گفتن. و برای من مهمتر اینه که راجع به همه چیش نگاه مثبت داشت، یعنی حتی به موسیقی چند نفر اشاره کردم، به صحنه اشاره میکنم، به لباس اشاره میکنم، به تک تک بازیگرا. و این خدا رو شکر نشون میده که کار ما یک کاریست که اسم کسی روش نیست و در واقع یک نمایشیست که یک عده‌ای با هم تولید کردن.
بله بسیار عالی، متشکرم. دقایق پایانی این گفتگو، آقای خدایی صحبت‌های پایانی شما رو درباره سکوت سفید میشنویم.
سکوت سفید به نظرم میاد که یک تقریبا نمونه خوبیه برای گروه های اجرایی که چگونه میتونن اجرا و متن رو در هماهنگی با همدیگه پیش ببرن و در انتخاب متن دقت زیادی داشته باشن. و از نظر فرمی به نظر میاد که محتوا رو دوچار یه جور پیشنهادهای خیلی عجیب غریب نکنن که محتوا به نظرم از ظرفیت‌های خودش خالی بشه و ما بعضی اوقات با اجراهایی روبرو میشیم که متنای خوبی دارن ولی در فرم چنان دچار تغییر تحول میشن که نه حرفی که نویسنده قرار بوده
بله.
بزنه اصلا منتقل میشه، نه اصلا فرمی که انتخاب شده مناسب اون محتواست. از این بابت به نظرم میاد که اجرای آقای سلیمانی یک اجرای استاندارد و قابل پیشنهاد برای تئاتر ماست که توش به نظرم میاد که نظرگاه‌های شخصی بی‌مورد گاهی اوقات خیلی زیاد شده، یعنی یک مثلا کارگردان جوان فکر میکنه که الان اگر فرم‌های خیلی عجیب غریب رو پیشنهاد بده به محتوایی که ما داریم اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد و این به نظرم میاد یه مقدار خیلی از اجراهای ما رو دچار مشکل میکنه و مخاطبین وقتی میان بیرون دچار یه جور سردرگمی هستن که اصلا با چه چیزی روبرو هستن. از این بابت به نظرم میاد سکوت سفید میتونه یک پیشنهاد و نمونه استاندارد هماهنگی فرم و محتوا در شکل اجرایی باشه.
خیلی هم خوب. فکر میکنم آقای سلیمانی دیگه نیاز بهش تبلیغی نباشه، وقتی یک منتقد اینقدر داره از کار شما تعریف میکنه، دوستان اهالی هنر حتما ترغیب میشن برای اینکه به دیدن این نمایش برن. تا آخر آذر هم روی صحنه هست، درسته؟
ان شاء الله. ما حقیقتش رو میخوام یه نکته رو در انتها صحبتام
بله.
اشاره کنم، اونم این بود که ما خب از 19 آبان شروع کردیم
بله.
هفته اول رو یه روالی در تئاتر هست که تئاتر باید جا بیفته و تماشاچی خودشو پیدا کنه، تئاتری که فارغ از جریان سلبریتی و این جریانای عجیب غریب هستن که دامنگیر شده متاسفانه و تئاتر رو به انحراف کشیده. تئاترای نرمال معمولا در هفته اول تماشاچیشو پیدا میکنن. بله. و ما بعد از ته این هفته دچار آلودگی هوا و در واقع برف و سرما و یه شرایطی شدیم که در جامعه رخ داد و تماشاچی مقدار با فاصله به تئاتر و سینما نگاه کرد و لطمه بسیار جدی خوردیم. یعنی دو هفته تقریبا الان که داره شروع میشه هفته سوم هم به شدت بنیه ضعیف تئاتر انقدی نیست که جوابگوی این لطمات اقتصادی باشه و من به عنوان کسی که کارو تهیه میکنه و سرمایه رو میاره وارد تئاتر میکنه طبیعتاً باید بتونم جوابگوی گروهی باشم که با این خلوص نیت و لطف در کنار من بودن و الان به شکلی است که واقعیتش اگه بخواد این شکلی پیش بره من علارغم اینکه یه کار خوب رو آوردیم، یعنی کم فروشی نکردیم.
بله.
توی جنسی که داریم ارائه میکنیم اگه بازاری هم نگاش کنین بهترین کیفیت داریم، محصول ایرانی تحویل بله. مردم میدیم، ولی از اون طرف خب اون استقبال متأثر از این شرایطی که عرض کردم یک شکلی بوده که همم راضین دارن میان میبینن. بله. ولی اون تماشاچی که ما منتظر بودیم هنوز رخ نداده اومدنش و امیدوارم این رخ بده که حداقل اون ضررهایی که قرار ما در واقع متوجه گروه ما بشه حداقل کمتر بشه. یعنی امیدوارم که حالا با لطفی که دوستان دارن در هر جایی که هستن، چون یکی از لطماتی هم که خوردیم تو تبلیغات فضای مجازی بود، این اتفاق بیفته نه فقط تئاتر ما بلکه تئاترهای دیگه رو صحنه هستن نیازمند توجه. من واقعا میگم تئاتر ما فقط نه، همه تئاترها رو ببینن دوستان و مانع از تعطیل شدن تئاتر بشن، چون خیلی از تئاترها واقعا متوقف شدن در شرایطی که عرض کردم. این خیلی غم انگیزه برای جامعه. امیدوارم که این اتفاق کم و کم تر بشه.
امیدوارم انشاءالله که این برنامه هم بهانه‌ای باشه و انگیزه‌ای برای کسانی که علاقمند هستند به این هنر که تا انتهای آذر ماه به امارت نمایشی نوفل و شاتو سر بزنن.
ساعت 7:30
7:30 است. بله. و سکوت سفید رو ببینن و بشنون. ازتون خیلی متشکرم آقای سلیمانی.
از شما و وقتی که به من دارید
متشکرم. براتون آرزوی موفقیت بیش از این دارم و خداحافظ. آقای خدای از شما هم بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.
متشکرم، خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان بودم.
نقد و نظر این هفته به پایان رسید، اما این صحنه جادویی همچنان پیش روی شماست.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تقدیم، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
یکی از بازیگران سرشناس درباره شغلش گفته بود نکته خوب درباره بازیگری اینه که شما رو همیشه گوش به زنگ نگه می‌داره. مثل بقیه شغل‌ها نیست که هر روز همون کار دیروز رو انجام بدی.
سینمای کاغذی.
در سینمای کاغذی امروز با چند عبارت سینمایی آشنا میشیم. اسلاید، صفحه شیشه‌ای که بر بخشی از آن تصویری نقش بسته و دوربین از قسمت شفاف آن صحنه ای را فیلم برداری می کند و از ترکیب آن صحنه و تصویر روی شیشه تصویری ترکیبی به دست می آید. معمولا از این تمهید برای افزودن تصویر ابر یا جلوه های مشابه به تصویر اصلی استفاده می شود. افکت، جلوه ها یا افه ها. به طور کلی هر نوع عنصر تخیلی یا مصنوعی که جزء طبیعی صحنه نباشد و با روش‌های تکنیکی به آن اضافه شود را افکت گویند. این خلق جلوه به طور مشخص با این موارد مترادف است. جلوه‌های انتقالی در فیلم مانند همگذاری یا محو تدریجی، جلوه‌های ویژه چه آنها که به طور مکانیکی جلوی دوربین انجام می‌شود، برای مثال ایجاد صحنه انفجار یا صحنه‌هایی که نیازمند شیوه‌های دقیق و ظریف فیلم برداری هستند مانند فرایند نقاب متحرک. افزودن صدا بعد از فیلم برداری مثل افزودن صدای طوفان، تیراندازی، قدم زدن یا چیزهایی از این دست. سپاسگزارم که با این سینمای کاغذی هم همراه بودید. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهر خداوند. روز بخیر.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
عصرگاهان شنبه‌تون خوب و خوش. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه فرهنگستان باشید. از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 24 دقیقه با موضوع فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
شبکه فرهنگ، فرهنگستان. فرهنگستان
سپاس خداوند جهان آفرین را که سخن و کلام را آفرید. شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، فرهنگ دوستان محترم، سلام. برنامه فرهنگستان آغاز شد. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمیخیزد، بر گفتار جاری میشود و در رفتار خود را مینمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه‌ای متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان ها، یعنی